خب بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. یکی از بحث هایی که خیلی بحث برانگیز است و هم تو دایره تفسیر و هم در دایره روایات و هم در دایره بحث های کلامی خیلی محل انظار و گفتگوها شده و روایات متعارضی تو این مسئله وارد شده که اینها در مقابل هم قرار می گیرد و باید یه بحث به اصطلاح جدی حول این تو جای خودش تفصیلا صورت بگیرد، اما اینجا اختصارا به اون اشاره می کنیم. بحث این است که نسل دوم بشر چگونه شکل گرفت. نسل اول بشر که آدم و حوا بودند، خب معلومه که خدای سبحان خلق کرد. اینجا هم یه بحثی است که تو بحث ها که این قبلا خب اشاره شد بهش که خلقت حوا سلام الله علیها چگونه بود. یکی از اون بحث های چالشی است خودش که بعضی روایات دلالت دارد که از ضلع به اصطلاح دنده چپ آدم خلق شد، بعضی روایات دیگری دارد که به شدت این رو نفی میکند که مگر خدا عاجز بود از این که به گونه دیگری خلق بکند تا لازم باشد از دنده چپ آدم. بعدم دلیلشو بر این میگیرن که دنده های مثلا زن کامل است ولی دنده های انسان رو که میشمرن دنده چپش یک دونه کم است که میگن این از اون به صلاح خلق شده. دسته هایی از روایات و همچنین جریان تورات بر این دلالت دارد و دسته هایی از روایات در مقابل این. حالا این یکی از بحث هاست که الان مورد بحث ما نیست. مورد بحث ما بحث دومی است که اون بحث دوم دلالت بر این دارد که نسل دوم بشر چگونه شکل گرفت. یعنی بعد از اینکه آدم و حوا خلق شدند، بعد از اون ازدواج فرزندان اینها چگونه شکل گرفت. خب در روایات دارد که آدم و حوا چندین نسل، حالا نقلم شده متفاوت، که دوقلو میزایید. حضرت حوا سلام الله علیها دوقلو میزایید و معمولا هم یه قل پسر بود یه قل دختر بود که این دوقلو زاییدن ها در حقیقت اون دوره مرسوم شده بود، یعنی نقل روایی هم هست. بعد اون موقع دارد که در برای ازدواج نسل دوم بشر قول اول مثلا قابیل که بزرگتر بود، اون به اصطلاح همراهش که شاید اسمش لوزا بعضی روایات نقل میکنن، با قول به اصطلاح بعدی که به اصطلاح دو قلوی بعدی که هابیل باشد و اقلیما که خواهر به اصطلاح قلی هابیل بوده با قابیل، یعنی این ازدواج قلها زبدری صورت گرفت. اون به اصطلاح همراه قابیل با هابیل ازدواج کرد و همراه هابیل با قابیل قرار بر ازدواج بود. این رو در بعضی از روایات ما اینگونه نقل میکنن. مرحوم علامه اینجا اصرار دارد که این به اصطلاح خانشه از جریان صحیح است و این رو میخواد بیان بکند. در روایات ما روایت امام سجاد علیه السلام بر این دلالت دارد، اما روایات دیگری داریم که نفی این رو میکند و روایات متعارض است که اون روایات را هم حالا ایشالله عرض خواهیم کرد که گاهی دارد که بعضی از حوریان از بهش خدای سبحان نازل کرد و همسر به اصطلاح هابیل از اونها بود و بعضی از جنیان در حقیقت که همسر قابیل رو از اونها قرار داده بود و این هم خلاصه منشأ یک سری از روایات هست که به خاطر اینکه ازدواج خواهر و برادری صورت نگیرد، اینجور خلاصه منشأ ازدواج بیان شده. حالا یه نظر مرحوم علامه رو میخونیم، در ادامه اگر انشالله فرصت شد که قصدمون هست که این کار رو بکنیم، روایات متعارضش رو هم میبینیم تا جوابهای شبهاتی هم که علامه داده در اینجا رو ذکر میکنیم که شبهات رو جواب داده که این اگر مطابق شریعت هایی که بعدن هست و شریعت مطابق فطرته و این خلاف فطرت میشود چگونه باید اینو جواب داد، جوابهایی دادن. دقت در بحث بکنیم، بحث دقیقیه. پس اون بحث خلق حوا یکی از بحث هاست، این بحث خلاص ازدواج نسل دوم بشر یکی از بحث هاست. به عنوان یه بحث علمی دقیق بشیم، الان نمیخوایم تکفیر هم دیگر رو بکنیم و بحث علمی روایات هم دارد، تا ببینیم نظرتون بر هر کدام تعلق گرفت از جهت اجتهادی سر جاش محفوظه. اما نگاه یه دفعه به جوش و خروش به صلاح یک دفعه حکم و فتوا نرسیم زود. به عنوان یه بحث علمی الان بیشتر نگاه بکنیم تا ببینیم که نتیجه بحث به کجا منجر میشه. کلامون فی تناسل طبقت ثانیه من الانسان. الطبقت الاولا من الانسان و هی آدم و زوجته تناسلت بالازدواج. قطعا خب شنیدید که روایت شریف هم وارد شده که آدم خواب بود و خدای سبحان حوا رو خلق کرد. وقتی که آدم بیدار شد حوا رو دید، حوا رو که دید خیلی خوشش اومد، خلاصه دید این به اصطلاح به این خیلی شبیه و علاقه هم داره، وقتی که اینو نگاه میکنه زیبا هم بوده، به طوری که خلاصه روایت نقل میکند مادر هممونه دیگه، حالا غیر شرعی نیست در مورد زیباییش، مادرمونه بالاخره، نزدیک روز مادرم هست، بالاخره همه میتونیم به این مادرم افتخار بکنیم. خیلی هم اهل زینت بوده، معلوم بوده که وقتی هم که از بهشت اینها هبوط کردن، میگن آدم یه سری دانه آورده بود از اونجا همراه خودش برای کشت و حوا از اونجا یه سری ادکلون، میگن الان خلاصه اونجا یه سری چیزها برای زیبایی آورده بود، یعنی برای خلاصه اونم روایت دارد که از اونجا یه سری به صلاح اطریجات آورده بود و یه سری از این چیزهایی که برای زیبا کردن، بالاخره از همون اول اون به دنبال این بوده و این رو خدا قرار داده، بالاخره اهل زیبایی بوده بالاخره مادرمون حوا، بالاخره این آدم هم دیدش و پسندیدش، خب گفت خب بیا بس پیش من دیگه. اونجا خدای سبحان فرمودن نه، اینجوری اینه که نمیشه، که اگر میخوایش باید بیای خواستگاریش کنی، تو باید بیای، نه اینکه اون بگو بیاد، نه تو باید بیای. و بعد دارد اونجا که آدم خواستگاری کرد حوا رو از خدای سبحان و مفسر روایت، روایت خوبی هم هست ببینید، بالاخره آدم رفت سراغ حوا و بعد ازدواج ازدواج صورت گرفت. بعد از اینکه ازدواج صورت گرفت، خب نسل محقق شد. حالا که نسل محقق شده، ذیل این آیه اول سوره نساء تعبیر این است که خلق منها زوجها و بس منهما رجالا کثیرا و نساء. یعنی از همین دوتا که آدم و حوا باشن، بس منهما رجالا کثیرا و نساء، فرزندان زیادی دختر و پسر چی شدن؟ ایجاد شدن و به دنیا آمدن. بس منهما رجالا کثیرا و نساء نشون میده غیری در کار نبوده که موجود دیگری از جای دیگری زمیمه بشود، و الا انحصار بر بس منهما نمی کرد که بس منهما رجالا کثیرا و نساء. حالا مرحوم علامه در استشهاد به همین آیه و ذیل آیه و روایات میخواد این بحث رو در اینجا شبهاتش رو مطرح کند و جواب بده. بعد فهل نسل هؤلاء بالازدواج بینهم و هم اخوت و اخوات، آیا ادامه نسل اینها با ازدواج خواهر و برادرها شکل گرفت، او به طریق غیر ذالکه، یا نه راه دیگری بود؟ ظاهر و اطلاق قوله تعالی که بس و بس منهما رجالا کثیرا و نساء الا ما تقدم من التقریب که تفسیرش رو قبلا گفته بود که این منهما انحصار می شود ان النسل الموجود من الانسان انما ينتهي الى آدم و زوجته من غیر ان یشارکهما فی ذلک غیرهما، که باید به همین دوتا برگردد، غیر نباید من ذکرن او انسای دیگری شریک در این مسئله باشن. ولم یذکر القرآن للبسه الا ایاهما، غیر برای این به صلاح نسل غیر از این دو نفر هم کسی دیگری رو ذکر نکرده، مقامم مقام بیان بوده، چون داشته این که نسل چگونه شکل گرفت و مطرح میکرد مقام اجمال نبوده، مقام بیان بوده. و لو کان لغیره ما شرکتون فی ذلک لقال، اگر به اصطلاح دیگری دخالت داشت حتما بیان میکرد و بس اینجور میگفت و بسم من هما و من غیره ما، از این دوتا و از غیر این دوتا، رجالا کثیرا و نساء کثیری را. او ذکر از ذالک، دست شما درد نکنه، دست شما درد، او ذکر از ذالک به ما یناسبه من اللفظ، حالا یا به این لفظ که بسم من هما و من غیره ما، یا لفظی شبیه به این که نشون بده غیری دخیل بوده. و من المعلوم ان انحصار مبدا النسل فی آدم و زوجته یقضی به ازدواج به صلاح بنیه ما من بناته ما، که نشون میده که اقلن این دو برادر و خواهر، یعنی حابیل و قابیل و دو تا به اصطلاح خواهرهاشون با هم ازدواج کردن، این اقل مسئله است که ازش استفاده می شود. و اما الحکم به حرمتی فی الاسلام، این که اسلام این رو حرام می داند و کذاف شرائع سابقت علیه علاما یحکی، بنابران چه که حکایت می شود در همه ادیان سابق هم این چی بوده؟ حرام بوده. فانما هو حکم تشریعی یتبع المصالح والمفاسد، این یه حکم تشریعیه، حکم تشریعی تابع مصالح و مفاسده، اگر در جایی مصلحتی بالاتر از این باشد، یعنی امر دائر باشد به اینکه ازدواجی نشود یا ازدواجی بشود و نسلی صورت بگیرد، چون غیر از این امکان پذیر نبوده ازدواج اینجوری صورت بگیرد، مصالح و مفاسد اینجور شکل میگیرد، یعنی مصلحت ازدواج این به اصطلاح خواهر و برادر بر مفسدش غلبه پیدا میکند و چون تابع مصالح و مفاسده، این مصلحت قدرت بر مفسده پیدا میکند و لذا جایز میشود، اون حکمی که بعدن چیش میشه؟ بعدن میخواد حرام شه و هنوز هم حکمی قرار داده نشده بوده، چون اولین حکمه که میخواد، نه اینکه حکم حرمت محقق شده بوده بعدن تخصیص بخواد بخورد، نه، حکم حرمتی هنوز چی نشده؟ هنوز محقق نشده، اولین باریست که هنوز داره دایره احکام شکل میگیرد و چون هنوز حکمی صورت نگرفته بوده ولی به لحاظ اینکه بعد این حکم خواهد آمد، اینجا دایره مصلحت به لحاظ ازدواج بین خواهر و برادران چون غیر از این راهی نبوده و اگر غیر از این میشد، اون نتیجه‌ای که مورد نظر الهی بود که نسل از بشر باشد، غیری دخیل نباشد، یعنی یا باید حیوان دیگری می آمد یا باید مثل همون روایاتی که می فرماین جن و پری و حوری باید می آمد که جن و پری و حوری نسل از اونها شکل بگیرد، اون نسل طور دیگری می شود، یا باید در حقیقت بدون ازدواج نسل صورت می گرفت، یعنی مثل جریان مریم سلام الله علیها که حامله شد بدون اینکه دخیل باشد کس دیگری، مثل او صورت بگیرد که اون هم باز مردان دخیل در این نبودن، یعنی باز خلاصه چی میشد؟ اون خصوصیت کاملی که خب شما میدونید خصوصیت کاملی که باید انتقال پیدا بکند، اون کمال در اون است که نطفه مد در رحم زن قرار بگیرد تا اون خصوصیات کامل طرفین مرد و زن در اون به اصطلاح ثمره بعدی شکل بگیرد. حالا بعضی در حقیقت بحث هم زیل حضرت عیسی علیه السلام جای خودش باید مفصل تر صورت بگیرد. خب حالا اونو بیان میکنن. غیر فطری بودن رو حالا بیان میکنن که غیر فطری هست یا نیست، حالا بیان میکنن. فعلا داره اصل مسئله که هنوز حکمی نیست، احکامم تابع مصالح و مفاسدند و الان مصلحت برای اینکه زوجیت صورت بگیرد مهمتر از مصالح دیگر است، چون و الا زوجیتی صورت نمیگیرد. لذا با توجه به اینکه حکمی نیست و اینجا هم مصلحت در ازدواج است، مصلحت رو در این به اصطلاح قرار گرفته شده. متعالی ادامه میدن، بسیاری از شبهات شاید تو ادامه معلوم بشه. نه، انما هو حکم تشریعیون، این که شرایع سابقه و در اسلام این حکم حرمت هست، این حکم تشریعیه و این حکم تشریعی اونجا که هنوزم نبوده، اما به عنوان حکم تشریعی که بعداً خواهد آمد و اتفاق همه ادیان بعدی خواهد بود. چون میدونید که دین از کی آغاز شد؟ شریعت از زمان نوح علیه السلام، و لذا در زمان آدم سلام الله علیه شریعت نبود، شریعت از زمان نوح سلام الله علیه آغاز شد و روایات ما هم دارد. اما یه احکامی بود که اون کلیات اینها رو آدم سلام الله علیه اونها رو به همون عنوان فطرت محقق میکردن، هرچند به عنوان احکام دینی تلقی نمیشود، که صحف در حقیقت و اون شریعت ها و کتب از زمان به اصطلاح نوح سلام الله علیه هست، هرچند ادریس سلام الله علیه قبل از نوح صحف داشته و کتاب هایی داشته، اما نه به عنوان شریعت، که اون صحف ادریس بیشتر تو جنبه مسائل اخلاقی بوده و اونقدرش هم که خلاصه الان موجوده که نسبت دارد به حضرت ادریس، اون صحف یه سریش عدیه ماننده، یه سریش اخلاقیاته از این سنخ هستش که در اونجا آمده. خب حالا بحث رو جلوتر بریم، یه قد خود ایشون مرتبه مرتبه میگن تو همین مقداری که هست. و اما الحکم به حرمتهی فی الاسلام و کذاف شرائع سابقه علیه علا ما یحکی، که اونم حکایت شده برای ما، یقین نداریم تو شرایع سابقه ولی بالاخره اینقدی که نقل شده، فا انما هو حکم تشریعی، و حکم تشریعی هم این است که یتبع المصالح والمفاسد، حتما باید وجوب تابع مصالح باشد و حرمت تابع مفاسد باشد. لا تکوینی غیر قابل للتغییر، این حکم تکوینی نیست. حکم تکوینی یعنی چی؟ حکم تکوینی یعنی این که اگر انسان شراب میخورد مست میشود، این اصلا تابع حکم و اعلام نیست، یعنی کسی بداند یا نداند، عالم باشد یا نباشد، این حکم تکوینیه، به طوری که اگر شراب میخورد مست میشود. این به اصطلاح یه نظام علی بینشون برقرار است که تخطی ناپذیرم هست. حالا ممکنه که افراد مختلف مستیشون مختلف بشه، اما اصل این است که این اثر در اونجا محقق است و به جعل جائل نیست. یعنی اینجوری نیست که بگیم از این به بعد شراب مست میکند، قبل از این شراب مست نکند، اصلا دست واضع نیست، دست واضع نیست که وضعی بکند یا رفعی بکند. پس ما دو دست احکام داریم، دو دست مثلا حقایق هست، یکی این که احکام تکوینیه، که تو احکام تکوینی چی هستش؟ بین مثلا اون مثلا عمل و نتیجه رابطه قطعیه، اختیاری ما هم نیست، علم ما هم درش دخیل نیست. بله من اگر نمیدونستم این شرابه و خوردم حرمت تکلیفی رو نداشتم، اما در حقیقت مستیش که برداشته نمیشود، که مستیش سر جاشه، اون حکم تکوینیش سر جاشه. خب ایشون میفرماید که حکم تشریعی در مقابل حکم تکوینی، لا تکوینیون غیر قابل لتغییر، پس احکام تشریعی قابل تغییر است چون به دست واضع است، اما احکام تکوینی قابل تغییر نیست. ببینید اون که ما میگیم حکم تکوینی یعنی خود خدا قرار داده، حکم تکوینی رو اونجور قرار داده، یعنی تو نسبت عالم که ابلا ان یجر الامور الا به اسبابها، در اونجایی هم که آتش نمی سوزاند باز یک سبب قاهری رو برای او قرار می دهد. که حالا اون سبب قاهر چگونه می شود؟ که کونی بردن و سلامن علی ابراهیم، که اون سبب قاهر در اونجاست، بازم سببیته، ولی سببیت چیه؟ قاهره. چنانچه یه موقع ممکنه شما یه جایی عائقی بر اثرگذاری چیزی ایجاد کنید نتونه اون اثر بگذاره، درسته؟ یا در حقیقت بتونید تو اون شیئی که چون اینا رو نقل کردن تو جریان حضرت ابراهیم علیه السلام که اگر در آتش قرار گرفت آتش گلستان شد، کدام یک از این صوره؟ اما بالاترین صورت این است که خود اون در حقیقت به اراده حضرت حق اون به اصطلاح محقق شد که سرد و برد و سلام شد. خب بعد میفرماید پس این غیر قابل تغییر، یعنی دست ما نیست، وضع بشری ندارد که ما برامون جعلش و وضعش به دست ما باشد، نه. و زمامه به ید الله سبحانه، که همینجا پاسخش رو علامه میدهد که زمامه به ید الله سبحانه یفعل ما یشا و یحکم ما یرید فمن الجائز. این احکام تشریعی که به دست خداست، یفعل ما یشا و یحکم ما یرید، فمن الجائز ان یبیحه یوما لاستدعاء الضرورت ذالک ثم یحرمه بعد ذالک لارتفاع الحاجه و استیجابه انتشار الفحشاء فی المجتمع. بله، با تشریع دیگه، تشریع دارم عرض میکنم که زمامه به ید الله یعنی احکام تشریعی. نه، احکام تشریعی یعنی خدای سبحان بعضی از احکامش رو تکوینی قرار داده در عالم، به طوری که اون خلاصه قهری خودش دیگه محقق است، اونم خدا ایجاد کرده. اینجوری بعضی رو تشریع قرار داده که قابل وضع و رفع است، یعنی هر دو رو خدا قرار داده، نه این رو یک کسی دیگری گذاشته. نه، میگه این رو خدا تشریع رو قابل وضع و رفع برای خودش قرار داد، او رو یعنی وجب ان هست اون. اگر میگیم حکم تکوینی یعنی از جانب خدا وجوب پیدا کرد به معنای تکوینی، که همون میشه حکم تکوینی. این از جانب خدا وجوبش به نحو تشریعیه، یعنی قابل وضع و رفع است، درسته؟ هر دو از جانب خداست. خب بعد میفرماید فمن الجائز ان یبیحه یوما، همین حکمی رو که اونجا به عنوان حرمت بعدن میخواد جعل بکند ازدواج خواهر و برادر را، ان یبیحه یوما اباحه بکند لاستدعاء ضرورت ذالک، چون ضرورت و مصلحت این رو اقتضا میکند، غیر از این راهی نیست که این باید چی بشود؟ ازدواجی و نسلی صورت بگیرد تا بشر در این کار دخیل باشد، نه به اصطلاح غیر بشر، نه از بشر و غیر بشر باشد، که اگر از بشر و غیر بشر باشد کلن نسل متفاوت می شود. یعنی اون به اصطلاح مقصودی که قرار بود اون جنبه خلافت الهی از انسان صورت بگیرد محقق نمی شد، چون قرار است که این از صفر حرکت بکند تا برسه. اگر حوراء بهشتی باشن که اون حوراء بهشتی جنبه به اصطلاح تجردی دارن و اون جنبه تجردی با یه جنبه استعدادی سازگار نیست، و اصلا اونجا خلاصه نظام حمل معناش به این راحتی صورت نمی گیرد که بخواد او حمل داشته باشد، مگر اینکه او رو بشر قرار بدن. اگر او رو بشر قرار دادن، خب این دوباره بشر شدن، خلق بشر است از غیر از این دوتا، پس یه سومی نفر بشر هم چی شده؟ خلق شده. بعد میگه خلق منهم، از جمع خلاصه بشرهایی که ما خلق کردیم نسل صورت گرفته باشد، در حالی که خلق منهما در قد و بس منهما رجالا کثیرا و نساء، از همین دوتا که نسل دیگری فرد دیگری در کار نبوده. بعد میگه بله البته ثم یحرمه بعد از ذلک، چرا؟ چون این بعد از این دیگه اون ضرورت نیست، اون ضرورت نیست. بعد از این چون مصلحت حالا در قبال او می شود، مقابل او می شود، چون ازدواج خواهر و برادر به فساد منجر میشه که حالا بیان می کند، استیجابهی انتشار الفحشاء فی المجتمع، که اون نظام نکاحی که باید بعد از این صورت بگیرد در اثر در دسترس بودن و ارتباط زیاد این در حقیقت تحت الشعاع قرار می گرفت، بعد از این حرمت حاکم می شود و حرمت در حقیقت بعد از این جا دارد و هیچ معارضی هم ندارد. و الا قبلش معارض داشت، چون امکان نسل نبود او قوی تر از این می شود، لذا این حکم با نظام مصلحت جعل می شود، ولی بعد از این با نظام مفسده این در حقیقت حرمت جعل می شود. پس چون به دست خدای سبحان است و مصالح و مفاسد است که خدا قرار داده این حکم رو تعیین می کند، اونجایی که مصلحت اولا باشد و اشد باشد حکم مطابق اباحه ازدواج می شود، و اونجایی که مصلحت مقابل می شود بعد از اون حرمت به اصطلاح برای مسئله قرار می گیرد. والقول و حالا یه بحثیه که فعلا قصد ورودش رو نداریم، فقط اشاره بکنیم. حضرت عیسی علیه السلام نسل ندارد. حضرت عیسی علیه السلام نسل ندارد، با اینکه رسول اولوالعزم است و باید خلاصه جامعیت در به اصطلاح اون نظام وجودیش نسبت به نسل هم از جمله شه که جزو در حقیقت اصلا اون بقای به اصطلاح اوصیا از نسل محقق می شود که حالا اینا یه بحث مفصلی دارد، ولی تنها نبی که رسول بود و اولوالعزم هم بود اما نسل ندارد عیسی علیه السلام است. یحیی سلام الله علیه هم نسل ندارد که به اصطلاح سیدن و حسورا و سید و حسور بود، یکی هم نسبت به خضر سلام الله علیه میده. حالا حضرت خضر یک به اصطلاح موجودی است که در این که آیا این بشر باقی ماند یا موجود مثالی شد در بقایش، حالا او بحث اون بحث مفصلی دارد. اما این سه به اصطلاح نبی رو بحث است که اینها چی هستن؟ اینا ازدواج نکردن. حالا حضرت خضر مقدمات ازدواجش هم شرایطش هم فراهم شد و یه ازدواجی هم صورت گرفت، و اما بالاخره خضر سلام الله علیه اونجا دست درازی نکرد و بعدم مسئله منتفی شد. و ولی حضرت یحیی علیه السلام خیلی خوفی بود، به لحاظ اون خیلی خوفی بودنش خلاص ازدواج براش امکان پذیر نشد و نخواست. حضرت عیسی علیه السلام خوفی نبود اما شوقی بود، و در این حالی که شوقی بود ولی ازدواجی برای عیسی علیه السلام صورت نگرفت. نمیخوایم به قاطعیت اینجا بحثی رو عرض بکنیم که بعد بخوایم پاش نه، اما خود این که عیسی علیه السلام ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب، که فقط در مادر خلق شد و اون جنبه در حقیقت مادری در او دخیل بود که لذا مریم و عیسی آیت واحده شدن، که هر دو با هم یه آیت واحده شدن، این مسئله قابل تأمله، قابل تأمله که اگر قرار بود فقط، اگر قرار بود فقط خانوم ها در اونجا حامله بشن، درسته؟ این نسل کاملی که مردان و زنان شکل بگیره نطفه ازشون شکل نگرفته، لذا در عیسی این شکل نگرفت. اون نسل به اصطلاح که بخواد نسل کامل باشد در بقا شکل نگرفت، چون معلوم بود که اشکالی ایجاد میکند در نسل نسبت به نسل. ولی در اونجا اگر میخواست باشه نسل اولیه بشره، بشر میخواد بر این شکل بگیرد، و لذا اگر میخواد بر این شکل بگیرد اون موقع در حقیقت شاید جریان عیسی علیه السلام هم خودش یکی از نتایجش همین باشد که معلوم بکند در اون ابتدا باید حتما ازدواج بین زن و مرد صورت میگرفت تا نسل امکان پذیر باشد. یکی از وجوه شاید بر این باشد. حالا یعنی در حقیقت باید بگیم که اصلا لزومی نداشت پسری به دنیا بیاد ابتداعا، بلکه نسل اول باید زایمان ها بر اساس چی شکل می گرفت؟ فقط دختر به دنیا بیاد، بگن عبس دیگه، پسر به دنیا آمدن عبس بود، اونا باید مجردن تا آخر عمرشون طی می کردن اونها، چون اونا محرم می شدن به فرزندان اینا. نه عبس می شدش، ابتلاشون به چی؟ به چی آخه؟ این ابتلا مربوط به ازدواج بود، یعنی اگر این ازدواج نبود که ابتلا نبود، که شما میگید ازدواج نبود که ابتلا هم نداشتن، پس اون همه مسائل هم در کار نبود، ابتلاشون مربوط به اون ازدواجشون بود که اون همه مسائل پیش آورد، که وقتی خواستن لوزا رو بدن به هابیل، قابیل گوی خوشگلتره، چرا اینو میخواییم بدین به اون، اینو باید بدین به من، دعوا شد، خصوصیاتش بهتر بود، چی بود؟ این خلاص سر همین یکی از جهات دعوا سر ازدواج بود. بالاخره میگن پای بالاخره یک زن در کار هست، خلاصه بالاخره اینجا هم دعوای اولی هم بر همین اساس بوده. حالا البته علتهای دیگری هم ذکر میکنن، علت دیگرش رو وصیت ذکر میکنن که به سر جنبه وصیت آدم سلام الله علیه، قابیل فهمید که هابیل میخواد وصیه آدم باشد و لذا از همونجا کینه آدم رو هابیل رو به دل گرفت و بعد به خاطر او در حقیقت این کار رو کرد. اما مشهور این است، تو روایات ما هم مشهور این است که به خاطر همون ازدواج این مسئله صورت گرفت. خب بعد میفرماد که بله والقول، و وقتم گذشت، والقول به انه علا خلاف الفطره، اما بعضی گفتن که این خلاف فطرت است، و اگر خلاف فطرته نسل بشر با یه خلاف فطرت چه جوری شکل بگیرد از ابتدا. والقول به انه علا خلاف الفطره و ما شرعه الله لانبیائه دینون فطریون، قال تعالی فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، این قابل تبدیل نیست، ذالک الدین القیم. میگه این قول به این که علی خلاف الفطرت است فاسدون، فان الفطره لا تنفیه ولا تدعو الى خلافه من جهت تنفرها ان هذا النوع من المباشره، که مباشرت الاخ بسیار خواهر و برادر باشه، و انما تبغضه و تنفیه، بله این رو انسان ها دوست ندارند و ازش دوری میکنند، من جهت تعدیته الى شیوع الفحشاء والمنکر و بطلان غریزت العفت بذالک و ارتفاعها عن المجتمع الانسانی، به این جهت معمولا همه ازش گریزانن، اما به این جهت گریزانن که حکم ثانوی مسئله است، این دلیل نمیشه که مخالف فطرت باشد. که ببینید الان من دارم حرف فرماش مرحوم علامه رو چیکار میکنم؟ تقریر میکنم. دلیلی بر این که دارم تایید میکنم الان نیست، فقط داریم تقریر میکنیم، لذا با عنوان تقریر مسئله است که متن رو داریم تقریر میکنیم، تا بعدم روایات باب رو در دو دستش رو ببینیم، تا بعدش به نظری که باید آدم برسد. ولی الان دلیل رو خوب ببینیم که ایشون به اصطلاح دلیلش رو به این عنوان آورده. تو وقتی خانواده این رابطه امکان پذیر باشد و در دسترس باشد و هیچ مانع و حائلی نباشد، شبانه روز با هم هستن، این مسئله از بحث نکاح عبور میکند و لذا در دسترس بودن از همون ابتدا و اوایل کار باعث میشود چی بشه؟ اگر اون جریان بازدارندگی تو وجود نباشد، اون حفاظ و حافظ بودن نباشد، بس به نکاح بعدی کشیده نمیشود. مقصودم رو تونستم برسونم؟ لذا این مسئله رو روش در قدر رو قرار مثلا اون نفرت از این و بعد از این کاملا خدای سبحان این رو ایجاد کرده تا این در حقیقت چی بشه؟ حفظ نسل و حفظ رابطه بشود، و الا اگر این حریم برداشته بشود، چنانچه در بعضی از کشورهای اروپایی، حالا همینجا مرحوم علامه هم اشاره میکنن، تازه این مال حدود سال مثلا شاید 1330 که نوشته و الان 1403 هست، 73 سال از اون موقع گذشته و این مسئله شدیدتر هم شده، آمارها بر این بیشتر هم هست. بسیاری از دختران قبل از این که به اجتماع بیان، قبل از اون در خانه خلاصه چی شدن؟ مورد تعدی قرار گرفتن که الان جزو آمارها هست. یعنی اون حیا و حجاب که برداشته بشود به اون جریان ازدواج منجر نمی شود، بلکه از همون ابتدا مسئله بالاخره ممکنه که مورد تعدی قرار بگیرن. و انما توبغزه و تنفیه من جهت تعدیته الی شیوع الفحشاء و المنکر، که این به این جهت می شود. خب مخالف فطرت بودن گاهی پس به ذات مخالف فطرت بودن گاهی بلغیره، یعنی یه موقع از یه حکمی اصلا به ذات مورد مخالفت فطرته، یه موقع بلغیر به لحاظ اون نتایجش، که وقتی نتایجش رو میبینم فطرت از این بدش میاد به لحاظ نه. اما اگر چاره غیر از این نباشد، در زمانی که امکانی غیر از این نباشد، خب میبینید که فطرت که بلغیر این رو در حقیقت ازش دوری داشت، اونجا این بلغیر مطرح نمیشود، چون راه دیگری مطرح و چاره دیگری در کار نیست. خب و من المعلوم ان هذا النوع من التماس والمباشره انما ينطبق عليه عنوان الفجور فالوحشا في المجتمع العالمي اليوم. همه این رو قبول دارن که این در حقیقت تعدی و فجور و فحشاست. و اما المجتمع يوم ليس هناك به حسب ما خلق الله سبحانه، اون روزی که به حسب ما خلق الله سبحانه الا الاخوه والاخوات، غیر از برادر و خواهر کسی دیگری نبودش. وقتی کسی دیگری نبود، ول مشیت الالهیه متعلقتون به تکسرهم و انبساسهم، این که نسل محقق بشود، فلا ینطبق علیه هذا العنوانی که فساد و فحشا و شیوع این باشد، در اونجا این صدق نمی کرد. راه دیگری در کار نبود که بخواد این در قد جلوش گرفته بشود تو از راه دیگر. و دلیل علی ان الفطره، اما اگر بخوایم بگیم فطرت هم این رو منافات ندارد، حکم فطری معمولا تعدی ازش توی زمان طولانی نمیشه. میگه و دلیل علی ان الفطره لا تنفیه من جهت نفرت غریزیه، که نفرت غریزی باشد نه نفرت به عنوان ثانوی، این مثل تداوله بین المجوس اثارا طویله. مجوس به عنوان یکی از به اصطلاح مذاهبی که بوده، اینا دوران طولانی این حکم رو نداشتن و این حکم حرمت برای اونها نبوده و این رابطه در، و اگر مطابق فطرت نبود نمیپذیرفتن در یه دوره طولانی. علاما یقصه تاریخین هم و شیوعه قانونیان فی روسیه، روسیه یعنی همون شوروی دیگه قبلا، چون این مال دوران 1300 که شوروی باشه. علاما یحکی که اونم باز تاریخ نقل میکند و کذا شیوعه سفاهن، این که به صورت غیر نکاح و غیر رسمی این مسئله باز بین جوامع بسیار شیوع داشته، باز نشون دهنده این است که این مخالف فطرت نبوده که همه ازش اشمئزاز داشته باشن. و کذا شیوع و سفاهن من غیر طریق الازدواج القانونی فی اروپا، که حالا میگم نقل میکنن که ایشون اونجا نقل پایین تو پاورقی ذکری میکنن از این مسئله و آمار. و روم ما قال، و بعضیا ممکنه بگن انه مخالف للقوانین طبیعیه، این قوانین طبیعیه، یه ما یه قانون طبیعی داریم، قانون طبیعی قانون فطرت نیست، اما چی هستش؟ طبیعت بشر با این خلاصه اصلا انگار اینجور ساخته شده، سازگار با این است، این طبیعت بشره. مثل که قانون طبیعی رو حالا اصلا به عنوان یه بابی میشمرن در قوانین، قوانین طبیعی که مستند میکنن بسیاری از قوانین رو در به اصطلاح تجزیه و تحلیل به قانون طبیعی. حالا کتاب هایی هم برای مسئله نگاشته شده که قانون طبیعی رو اصلا توضیح میدن. و ربما یقال، اینا میگن حقوق بشر هم برمیگردد به قوانین طبیعی اون وقت، از این باب مستند میخوان براش پیدا بکنن. و رب ما یقال انه مخالف للقوانین طبیعیه و هی التي تجري في الانسان قبل عقده المجتمع الصالح لاسعاده، که اصلا قبل از اینکه وارد اجتماع بشه این توش چی بوده؟ این اصلا تو وجود انسان این هست غیر از نظام فطری. فان الاختلاط والاستئناس في المجتمع المنزلي، در اون جایی که یه اجتماع خانوادگی شکل میگیرد که اینجا یبطل غریزه التعشق والميل الغريزي، اونجا اصلا عشق بین خواهر و برادر به لحاظی که بچگی با هم بزرگ شدن اون عشق ایجاد نمیشود، میل ایجاد نمیشود، این میشه قانون طبیعی که اصلا شکل نمیگیره، تمایلی صورت نمیگیرد. بین الاخوه والاخوات کما ذکره بعض علماء الحقوق، که این رو نقل میکنه از مونتسکیو در روح القوانین این رو بیان کرده. و فیه انه ممنوع کما تقدم اولا، ما معن میکنیم این رو به این عنوان که این مقصور فی صورت عدم الحاجت ضروریت ثانی، عدم حاجت ضروریه، اونجایی که به اصطلاح چی باشد؟ حاجت ضروری برای این مسئله نباشد، بله ممکنه این رو کسی بپذیرد. اما اگه حاجت ضروریه شد چی میشه؟ غیر از این امکان نبود، راه دیگری نبود، اون در حقیقت اون قانون طبیعی اینجا مقبول نیست، شکل نگرفته. و مخصوصون به ما این لا آمده، لا غلطه، این لایی که به ما لا تکون، این لا در نسخه غلطه. و مخصوصون به ما تکون القوانین الوضعیت غیر طبیعیه حافظتون لصلاح الواجب الحفظ فی المجتمع، این مخصوصه و اختصاص دارد قوانین این قانون طبیعی به اونجایی که چی باشد؟ قوانین وضعیه کفایت میکردن و اونجا به صلاح کافی بودن، اما اگر قوانین وضعیه کافی نباشن اونجا این قانون طبیعی تخصیص میخورد. بله، به ما تکون القوانین الوضعیت غیر طبیعیه حافظتون لصلاح الواجب الحفظ فی المجتمع و متکفل لتون لسعادت المجتمعین، و الا اگر این نباشد فموزم القوانین المعموله ول اصول الدائره فی الحیات اليوم غیر طبیعیه، و الا اگر این نخواهیم بپذیریم باید بگیم اغلب این تخصیص ها که در قوانین به عنوان قوانین آمده همه خلاف قانون طبیعت، قانون طبیعیه، چون خیلی اختصاصات و تخصیص ها داریم، پس باید بگیم اینا همه خارجه و باید باطل باشن. نه، اونجایی است که غیر از این امکان پذیر باشد، اما اگر غیر از این امکان پذیر نبود مجبوریم تخصیص بزنیم و با تخصیص مسئله رو حل بکنیم. این تا اینجا به صورت طراحی مسئله. اما ایشون تو بحث روایی روایت امام سجاد علیه السلام رو نقل میکنند بر این مسئله و بعد هم روایات دیگری در مسئله است. انشاءالله اگر عمری بود در جلسه بعد بقیه نظرها و روایات مختلف رو در محضرش خواهیم بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.